عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
بار خدایا، اگر بخواهی بر ما ببخشی از سر فضل میبخشی، و اگر بخواهی ما را به عذاب مبتلا کنی بر اساس عدل مبتلا میکنی. الهی بر اسم احسان عفو و بخششت را نصیب ما کن و به آیین چشم پوشی ما را از عذاب برهان، که ما را طاقت عدل تو نیست و بدون عفو و بخششت برای هیچ یک از ما آزادی میسر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام سلام سلام. خدمت رسیدیم با ارادت محضر یک و یک شما سروران ارجمند، مهربانان همدل. خوشحالیم که در کنار شما هستیم و امروز هم شما پای برنامه هستین و همراه ما. اگر خواستین پیام بفرستین به این برنامه، دو سامانه پیامگیر هست: در ایران 3800 226، در افغانستان 0794 71 71 44. شماره افغانستان واتساپ و تلگرام هم داره و شما میتونین هم صدا بفرستین و هم پیام. با تقدیم این بخشا در برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم.
واژه‌های نور. اسماء الهی. ایستگاه تلاوت. داستان آیات. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان عزیز، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند چیزی برای شیطان سخت‌تر و کوبنده‌تر از تلاوت قرآن از روی مصحف و یا نگاه کردن در آن نیست.
كلمات الله باشه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در انتهای آیه 21 سوره تور می‌خوانیم: کل امرئ بما کسب رهین. هر شخصی در گرو چیزی است که کسب کرد. کلمه کسبه به معنای کسب کرد به دست آورد 3 بار در قرآن کریم تکرار شده. مؤنث این فعل می شود کسبت که 16 بار در کلام الهی تکرار شده، مثل آیات 134 و 141 سوره بقره که خداوند می فرماید تلک امتون قد خلد لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. آن امتی بود که در گذشت، آنچه کسب کرد برای خود اوست و آنچه شما کسب کردید برای خود شماست. در 9 آیه قرآن کلمه کسبت با کلمه نفس که مؤنث معنوی است آمده. مؤنث معنوی یعنی کلمه ای که مؤنث محسوب می شود ولی نشانه تأنیث ندارد. در آیات 281 بقره و 161 آل عمران آمده ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سپس هر شخصی مزد آنچه کسب کرد تمام و کمال دریافت می کند و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند. خداوند متعال در آیه 17 سوره غافر درباره روز قیامت می فرماید اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. امروز هر شخصی به آنچه کسب کرد جزا داده می شود. امروز هیچ ستمی وجود ندارد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان از برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در بخش بعدی با ما همراه باشین تا با یکی دیگر از نام‌های نیک خداوند آشنا شویم.
یا در اسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك.
اسماء الهی
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم غفار که یکی از اسمای الهی است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم آشنا شویم. عزیزان، قلب انسان حاکم و فرمانروای بدن است. با توبه قلب انسان در مقابل خداوند خاشع و خاضع می گردد. به دنبال قلب دیگر اعضای هم تبعیت می کنند و به فرمان پروردگار در می آیند. در این حالت بنده توبکار به خداوند عرضه می کند که خدایا، من در برابر گناهانم و کنترل شهوات ضعیف عمل کرده ام، به لطف خیش مرا مشمول عفو و رحمت قرار بده. خداوندا بر من رحم آور. خداوند هم او را می بخشد و گناهان او را می پوشاند. البته شرط پذیرش توبه اش را اصلاح گذشته می داند، چنان که در آیه 39 سوره مائده می فرماید:
فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.
اما آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را میپذیرد و از این مجازات معاف میشود، زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
در این آیه از گناه به ظلم به خود تعبیر شده است که انسان را در موقعیت پست و نازلی قرار می‌دهد. اما وقتی توبه کرد و تاوان آنچه از دست رفته پرداخت، پرتو انوار الهی دوباره او را فرا می‌گیرد و مسیرش را نورانی می‌کند. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که اسم غفار همیشه در پی توبه متجلی نشده است، بلکه این اسم به عنوان سپر و حافظ و عاملی بازدارنده از گناه عمل می کند و نصیب انبیا، ائمه و اولیای الهی می گردد. بنابراین انسان ها نباید به امید غفار بودن خداوند نسبت به ارتکاب گناه بی‌پروا باشند، بلکه می بایست اسم غفار خداوند را به عنوان عامل بازدارنده از گناه محسوب دارند و خود را هرچه بیشتر از آلوده شدن به گناه دور بدارند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
اسم غفار نشان از آمرزش گناهان بسیار است. این اسم شریف 5 بار در قرآن ذکر شده است که 3 مرتبه آن همراه با اسم عزیز است. آیه 42 سوره غافر با 2 اسم شریف غفار و عزیز پایان می‌یابد. در این آیه از قول مؤمن آل فرعون که به نصیحت مردم پرداخته می‌فرماید:
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
مرا دعوت می کنید که به خداوند یگانه کافر شوم و همتایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می کنم.
در آیه 66 سوره صاد نیز می‌فرماید:
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار.
پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است، پروردگار عزیز و غفار.
دوستان عزیز، خداوند در قسمتی از آیه 180 سوره اعراف می‌فرماید:
و برای خدا نام‌های نیک است، خدا را به آن نام ها بخوانید.
همانطوری که پیش از این نیز گفته ایم، هدف از خواندن این اسما متخلق شدن با آن اسما و صفات الهی است. تخلق یعنی اخلاق کسی را پذیرفتن و شبیه شدن به خلق و خوی او، چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: تخلقوا به اخلاق الله. ای مردم، در نفس و جان خود اخلاق الهی را ایجاد کنید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. دل جان را صفا می بخشیم با تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد محمد احمد بسیونی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
سبحان الله عما
يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 بود با صدای استاد محمد احمد بسیونی.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. بریم با بخش خوب پیام خانی شما سروران ارجمند که از نقاط دور و نزدیک از ایران و افغانستان و سایر نقاط بر ما روان کردین و متاسفانه در حد فرصت اندکی که ما داریم مجبور هستیم کم پیام بخونیم و البته که همه پیام های شما برای چشم ما جا داره. جناب محمد رضا صابر از دوستان خوب ما که از مزار شریف هستن از تهران پیام فرستادن بر ما، نوشتن که نور قرآن رهگشا و رهنماست، هر کلامش پرتو ذات خداست، تکیگاهی محکم است و استوار، صد اشارت دارد از آن کردگار. شعر بسیار مقبولی بود جناب صابر، خدا به شما خیر بده و سپاس که برای برنامه خودتان پیام فرستادین. انشالله باز هم برای ما پیام بفرستین.
بأن أحيا مطيع لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه، لكنني لا أستطيع.
اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع.
اقرأه في قلب خشوع تلقى الصعد بين الضلوع، ولسوف تنهمر الدموع وستزهر الدنيا ربيع.
تشکر که با برنامه در وادی نور همراه هستین. در این لحظه با شأن نزول آیات اول و دوم سوره جن آشنا میشیم.
آمین.
داستان آیات. کفر و بیدینی در شهر مکه بیداد می کرد. گویی قلب کافران از سنگ بود و روزنه‌ای به خداشناسی نداشت. تلاش های هدایت بخش پیامبر ناکام ماند و پیامبر پس از درگذشت بزرگ حامی خود ابو طالب تصمیم گرفت بذر آسمانی خیش را بر دلهای آماده عرضه کند که زودتر هدایت می شوند. او به سوی شهر طائف حرکت کرد. مردم طائف خیلی زود مرد غریبه تازه وارد را شناختند. پیشتر آوازه او را شنیده بودند و ادعای او را می دانستند. مشرکان مکه آنان را از خطر محمد آگاه کرده و ترسانده بودند. آنان با همه لقب‌های نسبت داده شده به محمد آشنا بودند. واژه‌هایی مثل مجنون، کاهن، ساحر و امثال اینها. با اینکه از چهره و رفتار پیامبر جز فروتنی دیده نمی‌شد و هیچ یک از این لقب‌ها در وجودش نمایان نبود، ولی تبلیغات زهرآگین قریش از او چهره‌ای ترسناک ساخته بود که همه را به وحشت می‌انداخت. همه با دیدن آن حضرت پا به فرار می‌گذاشتند و به خانه‌ها پناه می‌بردند. دیری نپایید که سران قبیله ها با خبر شدند و عده‌ای را برای بیرون راندن پیامبر از شهر به خدمت گرفتند. این رسم مهمان نوازی نبود که با یک مسافر خسته و گرسنه و تازه از راه رسیده این چنین وحشیانه برخورد کنند و او را ناسزا بگویند. پیامبر با سر و صورتی خون‌آلود و دلی شکسته آن شهر را ترک کرد و به سوی مکه راه افتاد. در میان راه به خرابه‌ای رسید. رسالت سنگین تبلیغ بر دوش پیامبر سنگینه می کرد. او برای هدایت و نجات انسان‌های آمده بود که ناآگاهانه در منجلاب نادانی و فساد فرو رفته بودند. آنان حتی اجازه ندادند که پیامبر سخن بگوید و این برای پیامبر بسیار دشوار بود. ولی پیامبر رسالتی بزرگ بر دوش داشت و برای همین استوار و ثابت قدم به آینده می نگریست. به دور دست ها، به روزی که شرق و غرب عالم اسلام را پذیرا باشند و آموزش های آن را سرلوحه دنیا و آخرت خود قرار دهند، گویی خداوند برای دلجویی از رسولش جنیان را مأمور کرده تا سخنان او را بشنوند و به او ایمان آورند و او را به آینده امیدوار سازند. زمانی که پیامبر نماز می‌خواند مشغول تلاوت قرآن بود که جنیان با شنیدن نوای دلنشین قرآن از حرکت باز ایستادند و به آیه‌های روح بخش الهی گوش دادند و با شنیدن آیه‌ها دگرگون شدند. در این هنگام از پیامبر خواستند آیه‌های بیشتری برای آنان بخواند و پس از آن مسلمان شدند و آموزش‌های پیامبر را آموختند و برای تبلیغ اسلام نزد قوم خود بازگشتند. در اینجا آیه‌های اول و دوم سوره جن نازل شد و حیرت جنیان از شنیدن آیه‌های قرآن را بیان کرد.
قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند، سپس گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم که به راه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم.
دوستان عزیز، قرآن کریم معجزه جاوید پیامبر اسلام و گنجینه تمام نشدنی از معارف والا و حکمتها و آموزشهای متعالی است. این کتاب الهی معیار درستی و نادرستی اندیشه ها و رفتار هاست. غنای محتوا، زیبایی کلام، فصاحت و بلاغت متن و مفاهیم متعالی و بلند این کتاب الهی بسیار جالب توجه و چشم گیر است. از این رو قرآن هم برای مسلمانان عصر رسالت جاذبه داشته و هم برای نسل‌های کنونی مرجع آگاهی و حکمت است. قرآن از یک سو اندیشه عالمان و فرزانگان را به خود متوجه ساخته و از سوی دیگر قلب‌های سرشار از عشق و ایمان را به سوی خود جذب کرده. در مسائل سیاسی و جهتگیری‌های اجتماعی الهام بخش و راهگشا است و در آشنایی با سرگذشت امت‌ها و صعود و سقوط تمدن‌ها عبرت‌آموز و پند دهنده است. قرآن هم کتاب هدایت و ارشاد و حکمت است و هم کتاب سیاست و علم، عزت و بصیرت.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی از هدایت دعوت انسان به نیکیست این پیام جاودانه راز و رمز رستگاریست این کلام جاودانه راز و رمز رستگاریست کلام جاودانه این کلام جاودانه.
تشکر که تا این لحظه با برنامه خودتان همراه بودین. بخش بعدی برنامه را همکار ما جناب غلامرضا شجاعی اجرا می کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 19 تا 21 سوره مبارکه فاطر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
و ما یستوی الاعمى والبصیر،
و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند.
ولا الظلمات ولا النور،
و نه ظلمت ها و روشنایی.
ولا الظل ولا الحرور،
و نه سایه آرام بخش و باد داغ و سوزان.
این آیات از راه تشبیه و تمثیل با مقایسه مؤمن و کافر پرداخته و می فرماید آیا در نظر شما کسی که نابیناست و چیزی را نمی بیند با کسی که بیناست و همه چیز را می بیند یکسان است؟ روشن است که یکسان نیست و دریافتهای آنها از حقیقت این جهان متفاوت است، زیرا یکی جز تاریکی چیزی را حس نمی کند و دیگری همه چیز را در پرتو نور و روشنایی می بیند. گویا یکی همواره در سایه زندگی می کند و دیگری همیشه در پرتو آفتاب تابان قرار دارد. البته بینایی و نابینایی دو امر تکوینی هستند که افراد خودشان در آن نقشی ندارند، اما ایمان و کفر اموری اختیاری هستند. هر کس می تواند راه کفر را در پیش گیرد، در نتیجه در تاریکی کفر فرو رفته و خود را از دیدن حقایق معنوی و غیبی محروم سازد، یا به عکس در پرتو نور ایمان به بصیرت رسیده و از هدایت الهی بهره‌مند شود. آیات دیگری از قرآن نیز بر این مسئله تأکید دارند که خداوند پیامبران و کتب آسمانی را فرستاده تا مردم را از تاریکی ها به سوی نور هدایت کنند، در حالی که سران کفر و طاغوت تلاش می کنند مردم را از نور خارج کرده و در تاریکی و ظلمات فرو برند. در طبیعت حیات موجودات زنده از گیاه و حیوان و انسان در پرتو نور و گرمای خورشید تأمین می شود و اگر نور و حرارت خورشید به زمین نرسد و تاریکی بر این کره خاکی حاکم شود، همه موجودات از بین می روند. روح انسان نیز همین گونه است، یعنی حیات روح انسان وابسته به نور الهی است، نوری که از طریق عقل و فطرت درونی و ندای پیامبران بیرونی تأمین می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. 1. با مقایسه خوبی ها و بدی ها و یا مقایسه بین زندگی مؤمنان درستکار با کافران بدکار می توانیم راه را از بیراهه تشخیص دهیم و گرفتار شرک و کفر نشویم. 2. دین به انسان بصیرت و روشنایی می بخشد تا از بینش و شناخت لازم برای رهایی از ظلمت‌ها و تاریکی‌ها برخوردار شود. 3. در این آیات نور به صورت مفرد آمده در برابر ظلمات یا همون تاریکی‌ها که به صورت جمع آمده است، یعنی راه حق یکی بیش نیست ولی راه‌های کج و انحرافی فراوان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكراً يا رب.
قرآن دوستان عزیز، انس با قرآن یکی از ویژگی هایی بود که امام جعفر صادق علیه السلام هم با آن شناخته می شد. آن حضرت قرائت قرآن را یگانه عامل انس و آرامش درونی می دانست و می فرمود: به دنبال انس و الفتی بودم که آن را در قرائت قرآن یافتم.
ما را هدایت می کنه، همه چیز رو تعلیم داده است. باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست. قدم آخر
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزای لازم نیست. اینا انسان رو نزدیک میکنند.
این من فی ذلک لعبه
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن، از قرآن.
با برنامه در وادی نور در کنار شما دوستان عزیز هستیم و در این لحظه همراه شما گوش میکنیم به صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و همسفران وادی نور و قرآن. بحث ما در این بود که یکی از صفات انسان‌های مؤمن حالت خشوع و تسلیم در برابر خداوند است. این حالت برای کسانی پیش می‌آید که آگاهی و معرفت آنها نسبت به خداوند اون گونه‌ای باشد که قرآن کریم معرفی می‌کند. از جمله صفاتی را که قرآن کریم برای خداوند بیان می کند و خداوند اون رو دارد، آگاهی به غیب عالم هستی است، به غیب آسمان زمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولله غیب السماوات والارض. برای خداوند و مختص خداوند است غیب آسمان ها و زمین. و بعد از اون می فرماید و الیه یرجع الامر کله، و تمام امور عالم به او برمیگردد. این که همه عالم به او برمیگردد، امور عالم یعنی از آفریدگاری، از تدبیر، از پرورش، از نعمت دادن، از نعمت گرفتن، از آزمون کردن، از فقر، از غنا و از ثروت، از میزان عمر و از میزان شهرت، از میزان پول و هر چیزی را که شما تصور بکنید، از مریض شدن، از شفا پیدا کردن، از این که رزق او از کجا باید تأمین شود و این که باران چگونه ببارد و این که باد چگونه بوزد و این که خورشید چگونه طلوع کند و همه اون چرا که در عالم بیشمار است و به تعبیر قرآن کریم و این تعد نعمت الله لا تحصاها، همه اینها به سوی خداوند برمیگردد. یکی از ثمرات این گونه باور داشتن و خداشناسی همون چیزیست که خود این آیه شریفه، یعنی آیه سوره مبارکه هود آیه 123 می فرماید ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. نتیجه این گونه شناخت و اون خصوصیت و صفت الهی این می شود که انسان به عبودیت او بپردازد. فعبده، اون خدایی که آگاه به غیب آسمان زمین است و همه امور به سوی او برمیگردد. پس ای انسان، ای بشر، او را عبادت کن. عبودیت خداوند و بندگی در برابر خداوند نتیجه این صفت الهی است که او آگاهی به آسمان و زمین است، نه تنها آگاهی به شهود و اون چرا که برخش را ما میبینیم و میفهمیم، بلکه آگاهی به غیب و شهود. و همین گونه و توکل علیه و بر او توکل کن. این که انسان فقط و فقط بر خدا توکل کند، بی جهت و گتره و بی اساس و بی مبنا، چه نمیتواند انسان به کسی اعتماد کند و همه امور خود را به او بگذارد، مگر اون که او را آگاهی به آسمان و زمین بشناسد، او را مرجع همه امور بشناسد، او را عزیز و رحیم بشناسد. و ما ربک بغافل عما تعملون. این سخن سخنی است که هم تهدید است و هم تبشیر. تهدید است برای بدان، اونهایی که در مسیر خداوند حرکت نمی کنند و انجام دهنده عمل بد و گناه هستند، و از طرف دیگر بشارت است برای اونهایی که کار خوب می کنند. در برابر دید خداوند و در معرض نگاه خداوند، انسان اگر کاملا مطابق فرمان او و مطابق مسیر را که او تعیین کند حرکت بکند، بیگمان خوشحال است، چون می داند که اون کسی که عمل درست را می بیند برای من امتیاز میدهد، برای من نمره فوق العاده و نمره 20 و بالاتر از 20 میدهد، ولی اون انسانی که مطابق دستور عمل و مطابق برنامه این ذات احدیت و عالم به غیب و شهود عمل نکرده است، او باید بترسد و باید برای او این سخن سخنی تهدید آمیز باشد. و ما ربک بغافل عما تعملون، هم تهدید است این سخن و هم تبشیر است. و برای مؤمنان البته بشارت است، زیرا مؤمنان خوشحالند از این که در برابر خداوند هستند و در برابر دیدگان او و در حضور او مو به مو مطابق اون چرا که عمل کرده است، مطابق اون چرا که دستور داده است عمل میکنند. و انسان مؤمنی که مطابق دستور او عمل میکند البته باز هم اطمینان ندارد که حق مطلب را ادا کرده باشد، و چون اطمینانی به این ندارد که حق خداوند را اون گونه ای که باید انجام بدهد انجام نداده است، حالت خوف در دل او جای میگیرد و این نام آن می شود خشوع در برابر خداوند. اللهم اجعلنا خاشعین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و
دقایق پایانی برنامه در وادی نور است. خوشحال هستیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. اگر دوست داشتین به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تشکر که با ما همراه بودین. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني